أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بحث در این آیه مبارکه آیت الکرسی که به عنوان سید الآیه معروف است در چند قسمت خلاصه می شود. بخشی از اینها مربوط به بیان قدرت حق است که تا حدودی گذشت و بخش از اونها مربوط به علم حق است که هنوز به پایان نرسید، که اون قدرت به این علم زمینه قیوم بودن حق را فراهم میکند. اگر خدای سبحان حی قیوم است و قیومیتش هم بالقول المطلق است، قدرت او هم باید بالقول المطلق باشد و علم او هم باید بالقول المطلق باشد. فرمود چون اون چه در آسمان و زمین است مال خداست، پس هیچ کسی حق شفاعت ندارد مگر به اذن خدا. و محل نزاع بین انبیاء علیهم السلام و بت پرستان در مسئله شفاعت همون شفاعت های دنیایی و تکوینی است، نه شفاعت های تشریعی و اخروی، گرچه اون را هم آیات شامل می شود و اثبات می کند، ولی محور نفی و اثبات در مسئله شفاعت همون شفاعت های تکوینی و شفاعت های دنیایی است. زیرا مشرکین که شفاعت اثبات می کردن منکر قیامت بودند. مسئله شفاعت در دنیا نظیر مسئله سؤال و دعاست در دنیا، همونطوری که هر موجودی از خدا سوال می کند یسأله من فی السماوات و من فی الارض، از اون طرف هم کل یومن هو فی شأن به هر چیزی پاسخ مثبت داده می شود، یا این که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چرا شما با زبان فطرت و طبیعت طلب کردید، سوال کردید، دریافت کردید، همچنین مسئله شفاعت مطرح است. شفاعت در بحث‌های تکوینی مثل سوال هست، مثل دعاست، مثل خواستن‌های دیگر است که اینا تکوینی است. همونطوری که گاهی انسان دعاها و سوال‌های تشریعی دارد که از خدای سبحان بخشش گناه را مسئلت می‌کند، گاهی هم سوال‌های تکوینی دارد، از خدای سبحان ریزش باران را طلب می‌کند. پس سوال دو قسم است، دعا دو قسم است، شفاعت هم دو قسم است و همه اینها باید به اذن الله باشد. مطلب مهم در باب علم این است که فرمود یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم بلا یحیطون بشیء من علمه الا ما شاء. بحث تنها در این نیست که خدا علیم است، بحث در این است که خدا به کل شیء محیط است و هیچ موجودی به هیچ امری علم پیدا نمی کند مگر اینکه خدا اصلش را و مقدارش را و موردش را بخواهد، و اگر خدا اصلش و موردش را خواست و اعطا کرد، تعلیم الهی اینطور نیست که مقداری از علم خود را به دیگری بدهد که خود در اون بخش فاقد علم باشد. پس یه امر در این است که خدا به کل شیء محیط است و چیزی از علم خدا غائب نیست. یه امر در این است که هیچ چیزی به هیچ کسی به هیچ شیئی علم پیدا نمی کند مگر اینکه اون شیء یا اون شخص یا اون اندازه را خدا بخواهد. مطلب سوم آن است که تعلیم خدا به نحو تفویض نیست که مقداری از علمش را به دیگری واگذار کند، مثل اینکه تملیک خدا به این نحو نیست که مقداری از ملک یا ملک خود را به دیگری واگذار کند. در مسئله تعلیم هرچه مطرح است، در مسئله تملیک هم همون مطرح است. این که فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این کنایه از آن است که کسانی که در باری اونها ادعای شافع بودن شده است مثل ملائکه، همه اینها معلوم حقن، یعنی خداوند بنا احاطه علمی دارد. عللی که قبل از اینها سپری شد تا نوبت به اینها رسید، معلولات و آثاری که بعد از اینها به دنبال اینها می آید، همه و همه معلوم حقن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. مبادا کسی خیال کند که گذشته و آینده را خدا می داند اما خود این اشیا معلوم حق نیستند، زیرا در سوره مبارکه انبیا و همچنین سوره مریم به این قسمت ها هم اشاره کرده. در سوره مبارکه مریم آیه 64 اینچنین فرمود و ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. ما بدون اذن حق نازل نمی شویم. وقتی هم که تنزل می کنیم، اون چه که پشت سر گذاشتیم و اون چه در پیش رو داریم و اون چه بین گذشته و آینده است، همه و همه مالوست. بین گذشته و آینده خود ماییم. پس هیچ شیئی فرض نمی شود که از حیطه علمی ذات اقدس اله بیرون باشد. اگر ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک مال خدا شد، دیگر چیزی از احاطه علمی او بیرون نیست و او هم که علمی را که دارد از دست نمی دهد، چون و ما کان ربک نسیا. پس اصل علم و ثبات علم بالقول المطلق برای ذات اقدس اله هست. در سوره مبارکه انبیا که تقریبا مشابه همین مطالب آیت الکرسی تر شده است، این چنین فرمود آیه 27 از سوره انبیا و 28 لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون یعلمو ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. در باره فرشته ها که نسبت به اونها ادعای شافعیت شده است، فرمود اینها اصلا بدون اذن حق سخن نمیگویند و اون چه پیش روی اینهاست و اون چه پشت سر اینهاست معلوم حق است و از کسی شفاعت میکنن که مرضی دینش مرضی حق باشد و خودشون هم از خوف الهی هراسناک. اگر چنونچه این آیات ثابت کرد که گذشته و حال و آینده معلوم ذات اقدس اله است، اونگاه اون آیاتی که به نحو سالبه کلیه می‌فرماید هیچ ذره این نیست که غائب باشد از حیطه علم حق تعالی، اونها روشن خواهد شد. نظیر آیه 61 سوره یونس که فرمود و ما تکون فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيدون فيه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. فرمود هر کاری که میخواید وارد بشوید ما شاهدیم، این علم ما هم علم شهودی است، و هیچ ذره ای عزوب و غروب ندارد، نه در آسمان ها نه در زمین، نه بزرگتر از ذره و کوچکتر از ذره. مثقال یعنی ثقل ذره، نه مثقال مصطلح در بازار. فرمود چیزی که به وزن ذره است، ذره همین امور ریز پراکنده در هواست که انسان در مهتاب و در روزنه هایی که آفتاب میتابد میبیند، اینا رو میگن ذره. از اینها کوچکترم که با چشم مسلح باید دید و از اونها ریستری که با چشم مسلح هم نمیتوان دید. فرمود ولا اصغر من ذلک، مگر اینکه همه در دفتر الهی ثبتن. پس این هم به نحو سالبه کلیه است که هیچ ذره از علم ذات اقدس اله غائب نیست. پس یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. مسئله بعدی آن است که اون چه که در جهان هست به دو قسم تقسیم می شود، به غیب و شهادت. یعنی بعضی از امور غیبند و مجردند که قابل احساس به هیچ حسی نیستند، نظیر وحی، روبوت، رسالت، فرشته و امثال ذالک، که اینها را نمیتوان با حواس ظاهری احساس کرد. بخش دیگر اموری هستند که مادی هستند و قابل احساس هستند. از این دو بخش خدای سبحان این چین یاد میکند که خدا عالم الغیب و شهادت است. یعنی هم اون موجودات غائب مجرد معلوم حقن، همین موجودات مادی و محسوس معلوم حقن. این عالم الغیب و شهاده در آیات فراوان است، نظیر آیه سوره مبارکه جمعه است که عالم الغیب و شهاده است. در سوره مبارکه توبه هم هست که او عالم الغیب و شهاده است، نظیر آیه 105 سوره توبه و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. او علم دارد که اگر بنده چیزی از او طلب بکند به او می دهد، و اگر بنده چیزی از او طلب نکند او را به حال خودش رها می کند. او این چنین تقدیر فرموده است. بنابراین خداوند عالم غیب و شهادت است. پس اون که در جهان خارج یافت می شود دو قسم است، بعضی غیبند یعنی مجردند، بعضی شهادت مشهودند یعنی مادی، و خداوند هم عالم غیب و شهادت است. در باره علم حق بحث نیست، در باره علم دیگران و تعلیم الهی سخن است که دیگران چی می دانند و خدا چگونه اینها را عالم کرده است. دیگران اگر بخواهند یاد بگیرند باید از معلمشون که ذات اقدس اله است یاد بگیرند. همونطوری که آشنایی به غیب بدون تعلیم و اذن الهی نیست، آشنایی به شهادت هم بدون تعلیم و اذن الهی نیست. این طور نیست که اگر کسی بخواهد عالم غیب بشود باید خدا بخواهد و خدا بدهد، ولی اگر خواست عالم به شهادت بشود خودش یاد میگیرد. این چنین نیست. منتها چون عالم شدن به مشهودات فراوان است و یک امر عادی شد، ممکن است کسی این چنین بپندارد که علم غیب اذن میخواهد ولی علم شهادت اذن نمیخواهد. این طور نیست، بلکه هم علم غیب را خدا باید اذن بدهد و تعلیم کند، هم علم شهادت را. اما علم غیب را باید خدا اذن بدهد. این روشن است و آیات سوره مبارکه جن هم که از آیه 25 به بعد شروع می شود این رو تأیید می کند. فمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسولین فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. فرمود خداوند عالم غیب است و هیچ کسی را بر غیب خودش مطلع نمی کند مگر اینکه خودش بخواهد و اون شخص مرتضای حق باشد، دینش به گوهر ذاتش مرضی حق باشد. اونگاه وقتی به او علم غیب داد، یک عده رصد را در محور هستی اون کسی که عالم غیب شد می گمارد. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن، مثلا پیامبر علیه آلاف و تحیید و سنا را که از علم غیب با خبر کرد، یک عده رصد و مراقبین به نام فرشته ها اونها را اعزام می کند تا حرف درست به پیامبر برسد و حرف درست در محور هستی پیامبر بماند و حرف درست از لبان مطهر پیامبر به سمع مردم برسد. از اون به بعد مردم آزادن. یعنی این آیات کریمی که الان ما در خدمت اون آیاتیم، که بشر در خدمت اون آیات است، این آیات الهی که علوم غیبی است، از مبدأ تنزل تا به سامعه ما برسد مسون و معصوم است. هیچ آسیبی به این کانال وحی نمی رسد. یعنی از اونجا که عبور می کند معصومانه است، در بین صفوف فرشته ها عبور می کند که شیطان در هیچ نه مرحله راه پیدا نکند. وقتی در بین صفوف فرشته ها به عیدی سفره کرام برره این راه وحی را طی کردن، به قلب مطهر حضرت می ریزن. در اون قلب هم که خدای سبحان اذهاب رئیس کرده است، جا برای نفوذ شیطان نیست و جا برای نسیان و سهو نیست که سنقره و کفرا تنسا. وقتی از قلب مطهر حضرت میخواهد به لبان مطهر حضرت برسد، محدوده لبان حضرت هم معصوم است که ما ینطق عن الهوا. بین لبان مطهر حضرت تا سامعه امت معصوم است و مستحیل است که در این بین آسیبی برسد که حجت خدا بالغه نباشد تا به گوش مردم برسد. فرمود یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. یه عده فرشته های را به عنوان رصد از پشت سر و جلو بین لبان مطهر حضرت تا گوش مردم. فرشته ها هستم، وقتی حجت خدا بالغ شد به مردم رسید، تمت الحجه. از اون به بعد هر کی بخواهد تفسیر به رأی کند به سوی اختیار آزاد است، تفسیر به کتاب و سنت کند رو حسن اختیار آزاد است، ایمان بیاورد یا نیاورد آزاد است، عمل بکند یا نکند آزاد است. از غیب تا گوش ما این کانال، کانال عصمت است. این چنین نیست که وحی تا قلب مطهر حضرت بیاید یا تا به لبان مطهر حضرت رسول بیاید از اون به بعد تضمینی نشده باشد که احتمال تحریف داده بشود. این چنین نیست. از اون به بعد هم تحریف محال است و تضمین شده است. تا به گوش امت برسد و حجت خدا بالغ بشود، از امت من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. لذا در این کریمه فرمود فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط ما لدیهم و احصا کل شیء عددا. کین راجع به علم غیب. درباره علم شهادت هم به شرحی زن. در باره شهادت فرمود و علم الانسان ما لم یعلم. خب از این که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، کی معلم انسان بود؟ فرمود و علم الانسان ما لم یعلم. شهادت را هم ذات اقدس اله به انسان افاضه کرد، پس او معلم نخست و معلم به ذات است. مطلب بعدی آن است که خدا چجور تعلیم میکند، یعنی مقداری از علم خود را به انسان ها میدهد. خدا هم میداند، انسان ها هم میدانند یا نه؟ هر جا علم هست علم الله هست. ولا یحیطون بشیء من علمه، که علم مال اوست. هر کسی به هر چیزی آگاهی پیدا کرد، چه حصولی چه حضوری، چه غیر و چه دیگری، چه بخواهد خود را حضوراً بشناسد، چه بخواهد غیر را حصولاً دریافت کند، خود را هم که میشناسد، این علم علم الله است. چرا؟ چون خداوند به همه چیز عالم است، به ذات او عالم است. این علم که صورت ذهنی و مفهوم نیست که ما بگوییم معنای من را خدا میداند و صورت من در ذهن خدا معاذ الله است، مرا او میداند، دیگری هم میداند، خود من هم میدانم، این چنین که نیست. علم اگر حصولی بود، مفهوم بود، صورت ذهنیه بود، در قبال او می شود یه علم دیگر فرض کرد. ممکن است انسان بگوید خدای سبحان معاذ الله دارای مفاهیم ذهنیه لا اله نهایه است، ما هم چند مفهوم ذهنی داریم، ولی علم او شهود است، یک علم نامحدود است، نه مفاهیم بیکران. اگر او یک شهود نامحدود دارد، دیگر جا برای غیر نمیماند. دیگری یا دیگران اگر چیزی را میدانند، باید همون علم در اینجا ظهور کند. لذا فرمود ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی هیچ کسی از علم حق بهره ای نمیبرد مگر اینکه خدا بخواهد. پس علم میشود علم الله. وقتی مسئله علم روشن می شود که اون مسائل دیگر قبلا روشن شده باشد، یعنی مسئله تملیک، مسئله اعزاز، مسئله تقویت، اینا روشن شده باشد. چون اینا تقریبا گذشت، با یه اشاره کوتاهی ما فکر بکنم حل می شود. در باره ملک و ملک ثابت شد که هر چه در جهان هست ملک خداست، به ملک الهی، چه فرشته ها، چه آسمانی، چه زمینی، چه انسان و چه غیر انسان، که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خداوند هم انسان ها را تملیک کرد، به تملیک حقیقی و تملیک اعتباری، که قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. هم چشم و گوش ما را ملک ما کرد، هم اعضا و جوارح دیگر ما را ملک ما کرد، که یک ملک تکوینی است، هم فرش و خانه را ملک ما کرد، که یک ملک اعتباری است. این که فرمود به یده الملک، فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر یک ملک تکوینی به ما داد، یعنی چشم گوش ما را ملک ما کرد، یا فرش و خانه را ملک ما کرد، هبه کرد به ما، اونطوری که در بعضی از تعبیرات قرآنی آمده است یهبو لمن یشاء الذکور، هبه است، یعنی از خود کم کرد و بر ما افزود، اون چرا که به ما داد دیگر ندارد، فقط میتواند از ما بگیرد، که الان از ملک و ملک او واقعا مقدار قد شد به ما داده شد ولو موقت، و بعد او میتواند بگیرد، این چنین است. یا در این حال که مال ماست، مال اوست، اگر به ید هل ملک است و اگر تفویض محال است، پس این آیه 24 سوره آل عمران که فرمود قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، به این نحو نیست که خدا مقداری از ملک یا ملک خود را قطع کند به زید یا امر بدهد و بعد هم از اونها بگیرد، بلکه در حین این که مال ماست مال اوست. لذا فرمود من چشم و گوش را به شما دادم اما مال من است. اما یملک السمع والابصار، هر کاری که شما با چشم انجام میدید قبل از اینکه شما بفهمید چه کردید من میفهمم. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی صدور، این صدری که به شما دادم هر خاطری که در سینه شما بگذرد قبل از اینکه شما بفهمید چه اندیشیدید من میدانم. و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، قبل از اینکه ما بفهمیم در پایگاه فکری ما چه گذشت او فهمیده است، چون بین ما و خود ما او فاصله است، چون قلب ما که غیر از ما نیست. قلب ما یعنی اون لطیفه الهی، یعنی روح ما، حقیقت ما به گوهر هستی ما. منظور این دل نیست که در هر حیوانی هست که خدا یه دره فرمود بین که اینا قلب ندارن، اونا که قلب دارن حرفا ما رو میشنون. یا قلب یک عده مریض است، یا قلب یک عده معصیت کرده است. و من یکتمها فانه آثمون قلبو، قلب یعنی همون روح. اگر این معنا درست تصور شد که خدا بین ما و خود ما فاصله است، معلوم میشود چیزی را به ما نداد، یعنی تفویض نکرد که از او کم شده باشد. پس این درباره ملک و ملک. لذا فرمود اما یملک السمع والابصار، درباره عزت هم این چنین است، درباره قوت هم این چنین است. درباره عزت همین آیه 24 سوره آل عمران فرمود و تو عز من تشا، هر کرا تو بخواهی عزیز میکنی. که خب العزت لله و رسوله و للمؤمنین. اما در سوره مبارکه نساء میفرماید به این که فان العزت لله جمیعا. آیه 139 سوره نساء این است که ایبتغون عندهم العزه فان العزت لله جمیعا. اینا خیال میکنن پیش مشرکان و منافقان عزت حاصل است، همه عزت پیش خداست. خب اگر العزتو لل فان العزت لله جمیعا، پس تو عز و من تشا به این نحو نیست که مقداری از عزت را خدا بکند به ما بدهد که بشه تفویض، چون مقدار از عزت را فعلا ندارد. این چنین نیست. مثلا اگر کسی برای دیگری از باب تواصیه به حق توصیه کرده است بذل جاه کرد، بالاخره یه مقدار آبرو داد. بار دوم اگر بخواهد اقدام کند با یه آبروی کمرنگ تر اقدام میکند و هاکذا. اما ذات اقدس اله اگر کسی را عزیز کرد، یعنی مقداری از جای خود کم کرد، این که مستحیل است. دیگری را عزیز کرد و از خودش هم نکاست، چون فان العزت لله جمیعا. نمونه سوم درباره مسئله قوت است. نه، زمینه را فراهم میکند، با اختیار فراهم میکند، ولی منظور این است که فراهم کردن زمینه به این معنا نیست که از ملک و ملک خدا چیزی کم شد به دیگری داده شد. هر چه بخواهد به غیر بدهد به نحو تفویض نیست، به نحو تقطیع نیست که مقداری از خود قطع کند به دیگری بدهد. حتی مثال یمونم هم نیست که ما بگوییم نم از یم و دریا گرفته می شود، چون به دقت عقلی بالاخره به هم مقدار کم از دریا کم می شود. اگر سوزنی را به یک اقیانوسی بیکران فرو کردیم و در آوردیم، این سوزن نمی پیدا کرد، به همین اندازه از دریا کم شد. ذات اقدس اله اگر کسی را عزیز می کند از این قبیل نیم که از خود بکند و کم کند به دیگری بدهد. درباره قوت همین چنین است.
همه هستی ما دست خداست، منتها عزت، قدرت، اختیاری که به ما داد به عنوان مظاهر عزت و قدرت و اختیار خدایی. الان درباره قوت هم همین بحث مطرح است. خدا به ما قدرت داد که هر کاری را خواستیم بکنیم، هر کاری را خواستیم نکنیم. به ما قوت مرحمت کرد، اما این چنین نیست که خدا هم قادر باشد انسان هم قادر، چون قدرت او نامحدود است و نامحدود جا برای غیر نمی گذارد. و این چنین نیست که مقداری از قدرت خود بکاهد و زید یا امر را مقتدر کند. این که فرمود قوت مال خداست، قدرت مال خداست و هر کرا بخواهد قوی و مقتدر می کند، نه یعنی قدرتش را به او تفویض می کند که مقداری از قدرت خود بکاهد و به او اعطا کند. در آیه 164 از همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، قدرت را منحصرا مال خدا می داند، قوت را منحصرا مال خدا می داند. آیه 165 که بحثش گذشت این بود: ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوت لله جمیعا. همه قدرت مال خداست. با اینکه همه قدرت مال خداست، در سوره مبارکه هود فرمود که خدا قوت شما را اضافه میکند. آیه 52 سوره هود این است که و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزد کم قوتن الى قوت کم ولا تتولوا مجرمین. با اینکه همه قوت مال خداست، معذالک فرمود قوت شما را اضافه میکند. یا در سوره مبارکه حج، وقتی در سوره مبارکه روم، وقتی جریان تطورات عمر انسان را یاد میکند، در آیه 54 میفرماید که الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبة یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. خب این که در آیه 165 سوره بقره فرمود همه توان مال خداست، بعد فرمود به شما قوت میدهد، این به اون معنا نیست که از قدرت خود میکاهد بر قدرت شما میافزاید. پس چه در باب تملیک، چه در باب اعزاز و عزیز کردن، چه در باب تقویت، هیچ کدام به نحو تفویض نیست، به نحو تقتی نیست که از خود بکاهد و به دیگری بدهد. بالاخره حقیقتاً قدرت هست که ما داد، منتها به ذات نیست، از ما به ذات نیست و از ذات اقدس اله به ذات است، ولی بالاخره قدرت است، حیات است، عزت است و ملک و مال است. ما مالک اعضا و جوارحمون هستیم، تکویناً مالک این فرش و خانم هستیم اعتبارا. همه این ملک ها مال کسی است که به ید الملک و او تملیک کرده است و نحوه تملیکش هم به نحوه تفویض یا انقطاع نیست. در باب تعلیم هم همینطور است. در باب تعلیم که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، یا این که فرمود و علم الانسان ما لم یعلم، به این معنا نیست که خدا هم عالم است، ما هم عالمیم و خداوند ما را عالم کرد به این معنا که مقداری از علم خود را به ما داد، بلکه علم او نامحدود است و اگر کسی به چیزی عالم شد حتی به خودش، این به علم الله احاطه پیدا کرده است به اذن الله. ولا یحیطونه به شیء من علمهی، که علم همکنون هم علم الله است. اگر علم باشد، اگر جهل باشد که سالبه و انتفاع موضوع است. اگر کسی چیزی یاد گرفت، در همون محور دانایی مهمان علیم است و مظهر علیم، ولا یحیطون به شیء من علمه، که همکنون این علم علم الله است. مثل این که همکنون اگر ما در خودمون تصرف میکنیم، در ملک حق تصرف میکنیم. او فرمود که من به شما چشم گوش ندادم که مال شما باشد، این چشم گوش مال من است. امن یملک السمع والابصار، که این ام منقطع است، نظیر همون نظیر امن یجیب المضطر، یعنی بل اون کسی که مالک چشم گوش است او خداست. امن یجیب المضطر یعنی بل اون کسی که توان حل مشکل مضطر را دارد او خداست. امن یملک السمع یعنی اون که مالک چشم گوش است، همکنون هم او مالک است، او خداست. منتها سوء استفاده می کند. چرا اگر این رو بر جاهای بد بریزد و اگر نسبت بر خود کفار بریزد می شود رحمت و برکت. شما می بینید فرشته ها اعتراض چون این بود که انسانی که در روی زمین به عنوان خلیفه یاد می شود خون ریز است. اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک، ما اهل تسبیح و تقدیسیم. وقتی خونریزی علوی را در جنگ احد با اون ذوالفقار دیدن، خودشون اعتراف کردن لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار و لا فتح الا علی، گفتن عجب خونریزی پاکیست، ای کاش ما هم لایق بودیم مثل او خونریز بودیم. حتی تا چه خونریزی باشد، تا چه جهادی باشد، این حرف که حرف زید و عمر نبود، بعدها به صورت نثر و نظم در آمده است. حرف فرشته است. اون کسی که می گفت چرا خونریز را در زمین خلق میکنی، وقتی بازوان است امیر را در جنگ احد دید گفتن به به، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. این زبان آرزوست. ای کاش ما هم بشر بودیم، ما هم توفیق جهاد پیدا میکردیم، ما هم شمشیر میزدیم، خود ناپاکان را میریختیم. اگر یه وقتی انسان علم پیدا کرد و این علم را به جا مصرف کرد، مظهر جلال حق است و قهر الهی است. منتها حرف در بی جا مصرف کردن اونهاست. اگر کسی چیزی را علم پیدا کرد نه جهل، این علم میشود علم الله و او آینه دار علم حق است. و اگر گفت من خودم چندین سال در حوزه و دانشگاه درس خوندم عالم شدم، همین باعث جهل اوست، آغاز جهل اوست، که او نه تنها معلم را نمی بیند بلکه علم را هم نمی بیند. اگر بگوید انما اوتیته على علم عندي، که حرف قارون را بزند، اون نمی داند مالک اصلی این علم کیست و اولین روز جهل اوست. لذا در این کریمه فرمود هیچ یک از اونها که در بار اونها ادعای شفاعت شده است به چیزی علم پیدا نمی کنن مگر به علم حق. این اصل مسئله. مقدارش و امثال ذلک را خدا باید بخواهد که الا به ما شاء. اما علم علم الله هست. اون مسئله مهم این است که ولا یحیطون به شیء من علمه الا به ما شاء. اون الا به ما شاء مطلب دیگر است، هر انداز البته خدا بخواهد، چه کم چه زیاد، هر جا علم هست ظهور خدای سبحان است که هو العلیم. والحمد لله رب العالمین.